أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان سال روز شهادت وجود نازنین امام عسکری سلام الله علیه رو انشاءالله که همه ما جزء ارادتمندان و شیعیان و منتظرین واقعی فرزندش امام عصر علیه السلام باشیم. امروز جلسه ششم شرح نامه 53 نهج البلاغه. امیر بیان علی علیه السلام در ادامه مباحث حکومتداری در جملات پایانی که دیروز خوندیم حضرت فرمود مالک مردم ستون دینند. این مردم، این عوام، این جامعه جمع هست که در مواقع سختی، در مواقع جنگ، در مواقعی که حکومت نیاز دارد حاضر است خون بدهد، حاضر است پایمردی کند، رشادت به خرج بده. یک عده خواص هستند اینجا فقط مضر به حال جامعه، فقط سنگینی و بارشون بر دوش جامعه است، ولی در مواقع سختی هیچ باری از دوش جامعه بر نمی دارد، به خلاف توده های مردم، عوام مردم. اینها ستون دینند. مکرر راجع به این جمله تأکید کردم، عرض کردم، خیلی تأمل کنید روی او. و اما بحث جدید، حضرت فرمود یکی دیگه از دستورالعمل‌های حکومتی امیرالمؤمنین به مالک بلکه به همه فرمانداران و فرماندهان و حاکمان اسلامی در طول تاریخ، ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمآئب الناس. مالک باید این گونه باشد، ولیکن حتما باید اینطور باشه. چطور؟ ابعد رعیتک، دورترین مردم از تو، شنیعترین و منفورترین مردم از تو باید کسی باشد که اطلبهم لمآئب الناس، دنبال عیبجویی از مردمه، دنبال بی‌آبرو کردن مردمه، سرک میکشه در کار مردم تا یه عیبی، ایرادی، خللی به دست بیاره، بوق و کرنا کنه، بیاد پیش توی مالک سعایت کنه، بگه آقا فلان مسئولت، فلان کارگزارت، فلان سربازت، میدونی در خانواده چطوره، میتونی این عیب رو داره، میدونی فلان جا این حرف رو زد، میدونی این پیام رو، این حرف زدنها، عیبجوییها، اینها در واقع جاسوسی کردن است. حضرت فرمود این جور افراد را دوروبر خودت راه نده. منفورترین افراد، دورترین افراد از یک حاکم باید اینطور افراد باشند. فضای جامعه با فضای حسن ظن باید اداره بشه. این نیست که همه نسبت به هم سوء ظن داشته باشند، مخصوصا حاکمان، اونها که قدرت دارند، اگر نسبت به کسی سوء ظن پیدا کردن ممکنه بلایی سرش بیاد، تبعیدش کنن، زندانش کنن و بی‌آبروش کنن، رسانه دست اونهاست. فرمود حاکمان باید حسن ظن داشته باشند. اگر احیانا دور و بر شما کسانی هستند که مدام دنبال اینن که عیب‌های این و اون رو مطرح کنن، اینها رو طردشون کنید. اصلا حکومت باید دور کند، ترد کند، جایی نداشته باشد برای این گونه انسان‌های عیبجو. در باب عیبجویی و این جمله‌ای که حضرت فرمودن خیلی حرف میشه زد. اول از همه یه مطلب اخلاقی، چرا انسان باید عیبجویی کنه از دیگران؟ خب تو که خودت هزاران عیب داری، سر در لاک خودت فرو ببر، عیوب خودت رو برطرف کن، چرا مدام میخوای عیبجویی کنی؟ در همین نهج البلاغه خطبه 176 حضرت فرمود ایها الناس طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که حواسش جمع به عیبهای خودشه، دنبال برطرف کردن عیوب خودشه. ما اونقدر عیب داریم که اگر بخواهیم عیوب خودمون رو برطرف کنیم اصلا فرصت برای کار دیگری نداریم. سرک کشیدن در زندگی دیگران اصلا ممکن نیست. من خودم اونقدر گرفتارم به گرفتاری های خودم برسم بسه. پس یک بحث اخلاقی است که انسان نباید عیب جویی کنه. ولی نکته مهم اینه که عیب جوها انسانهای بی هنری هستند، کسانی که نه تخصص دارن، نه تقوا دارن، نه بیان خوبی دارن، نه قلم خوبی دارن، هیچ گونه نمیتوانن جایی برای خودشون در حکومت داشته باشن. اینها کسی نیستن، تنها کار و تنها هنرشون عیب جویی از این و اونه. بی هنرها عیب جو میشن، تا حواستون باشه. آدم اگر یه تخصصی، تعهدی، تقوایی، ایمانی، چیزی داشته باشه عیب جو نمیشه. کسی که هیچ هنری ندارد میره سمت عیب جو شدن. حضرت فرمود مالک مواظب این گونه افراد باش، اینها میخواهند سرک بکشند در زندگی شخصی افراد، در اون چیزی که به ما مربوط نیست، و از اون طریق برای خودشون یه جایگاه و پایگاهی دست و پا کنن. ما نباید زیر بار حرف اونها بریم، ما نباید عنان امور را به دست افرادی بدیم که میخوان با چاپلوسی کردن، با عیب جویی کردن، با حرف بردن و آوردن یه جایی برای تو، جایی در حکومت نداری. جاسوسی یکی از اموری است که خلاف صریح قرآن کریم است. این جاسوسی، عیب جویی یعنی همون جاسوسی، سرک بکشی در زندگی دیگران، یه گرفتاری او رو ببینی، آتوی ازش بگیری، این رو برای دیگران نقل کنی، این جاسوسی کردنه. یه جریانی رو محضر شما عزیزان عرض کنیم، ابن ابوالحدید معتزلی که خودش سنی است این جریان رو نقل میکنه در شرح نهج البلاغه. میگه یه وقتی ان عمر ابن الخطاب کان یعص بالمدینه من اللیل، عمر شبها بعضی وقتا میومد برای نظارت بر امور، برای اینکه امنیت شهر رو ببینه، سرک میکشید این طرف و اون طرف، کوچه های مختلف رو بازرسی میکرد. فسمع صوت رجل فی بیت یتغنى، یه وقتی از یه خانه یه مردی آواز میخونه، بلند بلند شروع کرده ترانه خوندن. فتصور علی، این پرید بالا، دستش رو گرفت به دیوار، خودش رو از دیوار کشون بالا. فوجد اندهو امرأتن و اندهو خم، دید این مرد که داره ترانه میخونه هیچ، یه ظرف شرابی هم اونجاست، یک زنی هم اونجاست. خودش رو از دیوار، حالا خلیفه دوم، خودش رو از دیوار بالا کشون، رفت نشست روی دیوار. اینها رو ابن ابوالحدید میگه. فقال، یه دفعه صداش رو بلند کرد که یا عدو الله ازننت ان الله یسترک و انت علی معصیته، خیال کردی که کسی تو رو نمیبینه، خیال کردی هر غلطی میخوای، من حواسم هست، من بالای سر تو هستم، داشتی چی کار میکردی؟ تو فکر کردی این طوریست؟ نه، من حواسم همه جا هست، دیوار موش داره، موش گوش داره، ما همه چیز را میفهمیم. این جملات خیلی جملات عجیبیست. یه شخصی که در حال ترانه‌خوانی، یه شخصی که حالا ظاهرن شرابی هم همراهش هست، ببین چی میگه. فقال و انت یا امیر المؤمنین لا تعجل علی، آی خلیفه این کارها چیست؟ ان اکن اسیت الله واحده، اگر من به فرض یک گناه انجام داده باشم، فقط اسیت الله ثلاث، تو سه تا گناه مرتکب شدی. ما به فرض که یه ترانه خوندیم، شراب که نخوردیم، این خانم هم که میبینی، من نهایتش اینه که به فرض یه گناهی برای من بخوای بگی تو ترانه خوندی، خب باشه، ولی تو سه حرام مسلم انجام دادی، تو اسمت خلیفه مسلمینه، من اسمم یک شخص عادی. بحثم در باب عیب جویی کردن ها، این قصه را برای این دارم عرض میکنم. این مرد گفت که آقای عمر، مگر قرآن نخوندی؟ قرآن فرمود ولا تجسسو، تجسس نکنی، وقت تجسسته، تو چرا سرک کشیدی در زندگی من؟ گناه اولت اینه که تجسس کردی. گناه دومت ولیس البر رو به ان تأت البیوت من ظهورها، قرآن میگه آقا سرتو ننداز از دیوار مردم، برو بالا، در گذاشتن، از در وارد شو، تو چرا از در وارد نشدی؟ تو چرا به آیه قرآن عمل نکردی؟ پس تو دومین گناهت این از دیوار آمدی. سومین گناه تو این است که قرآن فرمود لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اگر خواستید وارد خانه بشید، بحث انس و الفت و رفاقت و محبت باشه، و تسلموا علی اهلها، سلام کنید و وارد بشید، اذن بگیرید و وارد. تو چه اذن گرفتی؟ من به فرض هم که خطایی مرتکب شده باشم یک خطاست، ولی تو تجسس کردی، گناه تجسس خدا، تو بدون اجازه وارد شدی، تو از دیوار وارد شدی، دل اهل خانه رو لرزوندی. این جریانی است که ابن ابوالحدید نقل میکنه از خلیفه دوم، اینها جز ابتداییات حکومت داری است. حکومت حق ندارد تجسس کند در زندگی شخصی افراد. البته مسائل امنیتی، مسائل نظامی، مسائل مربوط به فرماندهان و مسئولین سر جای خودش قابل بحث، انشالله در ادامه همین نامه 53 به اونجا هم میرسیم، ولی در زندگی شخصی افراد نمیشود تجسس کرد. چرا؟ یه نفر با یه تیپ خاصی اومد داخل خیابون، اون دیگه زندگی شخصی نیست، ما باید به او رسیدگی کنیم. عمر دید خیلی اوضاع خرابه، گفت اگه ببخشمت دیگه قول میدی از این کارها نکنی؟ اون گفت که من قول میدم، ولی حواست باشه، میتونم برم آبروت رو ببرم، هر جا نشستم بگم خلیفه دوم اینطور اونطور. گفت از من بگذر، منم از تو میگذرم. گذشت و رفت. پس این مطلب را امیرالمؤمنین به ما یاد داد. کسانی که در مکتب نهج البلاغه بزرگ میشوند فهمیدند که حضرت به مالک فرمود جریان چاپلوس ها را، اونهایی که میخواهند با آوردن و بردن اخبار برای خودشون جایگاهی درست کنن، اینها را از خودت دور کن، اینها افراد پستی هستند. فان فی الناس عیوبن، آقای مالک، مردم عیوبی دارن، بالاخره همه که معصوم نیستن، این مردم عادی هستن، عیب هست، نقص هست، بعضی ها گناه میکنن، بعضی ها مشکلات اخلاقی دارن. این فی الناس عیوبن، واقع بین باش، ولی الوالی احق من ستره ها، کسی که حاکم است باید این عیوب را پنهان کند. فلا تکشفن اما قاب انک منها، مبادا آشکار کنی، کشف کنی، ظاهر کنی اون عیوبی که پنهان داشتند افراد. حالا من عیبی دارم تو خونم، بد اخلاقم با زنم، تو یه حاکم که فهمیدی چرا آب روی من رو بردی، تو فهمیدی من دستم کجه در یه اداره یه جایی یواشکی یه پولی دزدیدم، الانم خودم پشیمونم، میترسم آبروم بره، چرا آشکار کردی؟ آشکار کردن درست نیست. خوب توجه کنید، من همه دغدغم امروز اینه که مبادا اشتباه برداشت بشه. بحث بی آبرو نکردن کسی که در خفا گناهی میکند یه حرفه، کسی که علنی داره خلاف میکنه او رو باید بی آبروش کرد در یک مرتبه، او رو اصلا بی آبرو کردن یکی از مجازات هاست، البته مراتبی داره، پس اینها با هم خلط نشه. فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها، مردم عیوبی دارند، تو باید پنهان کنی، تو باید پرده پوشی کنی. و الفلا تکشفن، هیچگاه آشکار نکن، ظاهر نکن عیوبی که مردم دارند. عزیزان خیلی عجیبه، این الناسی که حضرت فرمود مردم عیوبی دارند، این همون ناسی است که جلسه قبل حضرت فرمود انما اماد الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء العامه من الامه، این همون مردمه ها، این همون مردمی که بعضیش هم گناه میکنه، خطایی داره، اشتباهی داره، کم و زیادی داره، اینها ستون دینن، اینها اجتماع مسلمینن، اینها جلوی دشمن میایستن، همینها رو باید تکریم کرد. فقط ابوذر و سلمان نه، ولی هر چه درجه ایمان بالاتر بشه تکریم بیشتره، ولی به طور کلی اینها هستن. اون خواص دنبال عیاشی خودشونن، دنبال بهره برداری اقتصادی و سیاسی خودشونن، این توده های مردم باعث حفظ دین میشوند. این ناس همون ناس است که جلسه قبل فرمود. حالا اینجا این نکته رو عرض کنیم، با توجه به لفظ ستره هایی که حضرت فرمود، فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها. ببینید بحث ستر و پوشش وقتی مطرح است که یه چی آشکار نباشه، واضح نباشه، چیزی که عیان است دیگه نیازی به پوشوندن نداره، نیازی به ستر نداره. حضرت فرمود مالک چه چیز را بپوشان؟ اون که هنوز آشکار نشده، کسی گناهی مرتکب شد ولی گناهش علنی نیست، به مرتبه فسق و فجور نرسیده، آشکارا خطا نمی کنه. پس باز تذکر میدیم آنجایی که بحث پوشاندن از نادیده گرفتن از گناهی است که آشکار نشده، یه نفر تو خونش غلطی کرد، خب تو هم فهمیدی، بی آبروش نکن، تجسس نکن، دنبال این نباش که از طرق مختلف بتونی از خانه او حرفی رو بکشی، نه ولش کن، تو حاکمی، تو باید ببخشی، تو باید نادیده بگیری. حضرت فرمود فانما علیک تطهیر ما ظهر لک. مالک، فرماندهان، رؤسا، بر شماست. انما علیک، قطعا و یقینا وظیفه تو آن است که تطهیر ما ظهر لک. اگر یک چیزی بدون جستجو، بدون جاسوسی، بدون خبرچینی برای تو آشکار شد، معلوم شد فلانی خطایی کرده، آشکارای عیبی داره، انما علیک تطهیر و ما ظهر لک، تو باید اصلاحش کنی، تو باید تطهیرش کنی. یکی از وظایف مسلم حکومت ها اینه، بعد مشکل رو دیدن، مشکل اخلاقی داره، در یه جامعه اعتیاد زیاده، طلاق زیاده، دزدی زیاده، یک نفر مثلا خلاف عفت کاری میکنه، العیاذ بالله، حکومت باید اصلاح کنه، حکومت حاکمیت دارد. این حرفایی که بعضی وقتا گوشه و کنار زده میشه، آقا حکومت اسلامی باشد، هر کی هم هر کار خاص بکنه، خب چه حکومت اسلامی شد دیگه؟ حکومت اسلامی آنجایی است که اگر تطهیر و ما ظهر لک چیزی آشکار بود، تو باید اصلاحش کنی. ما باید راه جهنم رفتن رو سخت کنیم، شراب هر جایی در دسترس نباشه، گناه کردن آسان نباشه، یه نفرم اصرار داشت گناه کنه، باید با زحمت گناه کنه. از اون طرف حکومت اسلامی راه بهش رفتن رو باید هموار کنه، مسجد راحت باشه، حسینیه راحت باشه، روزه راحت باشه، انفاق راحت باشه، قرض الحسنه، همه اینها در دسترس، بهشتی شدن آسان. از اون طرف جهنمی شدن نه اینکه نشود، یه نفر میخواد گناه کنه بکنه، ولی سخت باشه. حضرت فرمود اگر چیزی خبرش به تو رسید و ظاهر و آشکار بود، همه میدانن، تو اینجا وظیفت اصلاحه. والله یحکم علی ما غابنگ. ولی بعضی از امور پنهانی است. آقا یه نفر نماز میخونه یا نه، من حق ندارم برم تحقیق کنم ببینم این نماز میخونه یا نه، به من چه؟ اگه نماز خون ثواب میبره، نماز نخون به من چه؟ جهنم میره. خدا حکم میکند در آن چیزی که بر تو غائب است. اگر یک نفر در خانه شراب خورد، ما وظیفه داریم راه شراب خوار شدن مردم رو ببندیم. حالا یک نفر از هر طریقی شراب به دست آورد، شراب خورد، تو خونه هر غلطی کرد بماش، حالا همین آقا اگر بیرون آمد ما میگیریمش، شلاق بهش میزنیم، ما هم حد از هم تعذیر از همه اینها سر جاش هست. اگر بیرون آمدی اشاعه فحشا شد، اگر خواستی جامعه رو به هم بریزی، گناهت رو آشکار کنی، حکومت با تو میجنگه. ولی داخل خونت کاری کردی، من پیگیری نمی کنم. اگر خبر به من رسید و آشکار شد، بله، اگر خبر نرسید، آشکار نشد، مردم مطلع نشدن، قیامت خود میدانی و خدای خود. اینها وظایفی است که حضرت برای حاکمیت امر میکنه. جریان حجاب یک جریان اجتماعی است. رضا حضرت فرمود اگر کسی آمد بی حجابی کرد، وظیفه حکومت تطهیر و ما ظهر لکه، تو باید بگیری اصلاحش کنی، پاکش کنی، چون حاکمیت اسلامی است. همین خانم تو خونه خودش جلوی نامحرم های خودش بی حجاب باشه، طوری نیست، بی حجاب باشه جهنمش رو بره. ولی اگر آمدی داخل خیابان و بی حجاب بودی، من باید برخورد میکنم. داخل خانه مرتکب حرام شدی، ولی من کاری باید ندارم. بیرون منزل هم مرتکب حرام شدی، هم من کار دارم، چون داری نظم اجتماع را، قانون اجتماع را، قانون حکومت را به هم میریزی. این روایت روایت عجیبی است. پیغمبر خاتم فرمود آقایان لا یبلغنی احد منکم ان اصحابی شیئا، هیچ کسی نیاد بگه یا رسول الله دیروز فلانی رو دیدم، پری روز اینو دیدم، این بنده خدا این رو گفت، اونطور شد، نیاد به من این حرفا رو بزنید، سخنچینی نکنید برای من، بد اصحاب من رو به من نگید. فإنی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصد، من دلم میخواد همیشه به شما حسن ظن داشته باشم، نیاید به من طوری حرف بزنید که من نسبت به افراد سوء ظن پیدا کنم. حاکمیت جامعه باید نسبت به همه افراد حسن ظن داشته باشد، مگر اینکه یه چیزی واضح شده باشه. عرض میکنم در مسائل امنیتی این خبرها نیست ها، در مسائل امنیتی ما بگیم دست روی دست بگذاریم، بگیم ما به همه حسن ظن داریم، بیان بمب بگذارن، خرابکاری کنن، نه، در مسائل امنیتی باید سوء ظن داشت، ولی در مسائل عمومی نباید انسان تجسس کند، نباید در زندگی خصوصی افراد سرک بکشد. فرمود فستر الاوره مستطعت، مالک تا جایی که میتوانی عیوب مردم را بپوشان. نادیده بگیر. فستور، تو یه پرده ای دستت بگیر، هر جا دیدی یه عیبی یه مشکلی هست این رو بپوشان. و چقدر این رفوگری زیباست. اصلا جریان بارها عرض کردیم، این جریان نصیحت که میگن، نصیحت فرق میکنه با این که انسان پرخاش کنه. نصیحت به معنای خیاطی کردن، رفو کردن فرش پاره رو بهش میگن نصیحت. یه نفر میشینه با دقت میگه این گل قالی قبلا چطور بوده، نقشش رو میکشه، میره رنگ همون برمیداره، میذاره یکی یکی کاملش میکنه. به این میگن نصیحت. یه جای لباس پاره شده، خیاط میشینه با چه دقتی این رو درستش میکنه، اندازش میکنه، به این میگن نصیحت. ما دنبال نصیحتیم. فستر الاوره مستطعت، تا جایی که میشود، تا جایی که امکان دارد عیوب را بپوشان، کسی از او آگاه نباشه. یستر الله من کما تحب و ستره من رعیته. بالاخره تو هم گرفتاری هایی داری، بالاخره شما مردم عادی هم، شما حاکمان هم از همین مردم دیگه، یه عیوبی یه نقص هایی داری. اگر میخواهی خدا نسبت به تو عیوبت را بپوشاند، تو هم نسبت به مردم عیوب را بپوشان. از هر دستی دادیم با همون دست میگیریم، هر طوری با مردم تا کردیم خدا همون طور با ما تا میکنه. حاکمان هر گونه با مردم رفتار کردن، خدا همون طور باشون رفتار میکنه. این رو پیغمبر به ما فرمود. پیغمبر فرمود من ستر اخاه فی فاحشت رآها علی. اگر کسی یه عیبی نقصی خطایی از برادرش دید ولی به روی خودش نیورد، پوشاندش، عیبجویی نکرد، شماتت نکرد، آبرو ریزی نکرد، خدای متعال ستره الله فی الدنیا والآخره، آبروی این رو حفظ میکنه. یه جایی هم ببینید ما در معرضیم ها، خدا شاهد انسان بعضی وقتا فکر میکنه تن و بدنش میلرزه. تو این دوران رسانه یه امضای نابجا، یه حرف نابجا، یه جایی بری که نباید بری، آدم مصلوب الحیثیه میشه. شما حساب کنید که یه جایی بیخبر از همه جا دعوتت میکنن، شما هم فکر میکنی مجلس فلان، حرکت میکنی میری، یه دفعه میبینی در چه مجلسی وارد شدی، حالا دوربینم داره فیلم تو رو میگیره، دیگه اون پخش شد. حالا شما هی بیا بگو آقا من نمیخواستم، بلد نبودم، فکر میکردم، آبروی انسان میره. خداست که باید انسان رو نگه داره. تو آبروی مردم رو حفظ کن، آبرو ریزی نکن، بد مردم رو نخواه، خدای متعال آبروی تو رو حفظ میکنه. باز از پیغمبر روایت داریم، حضرت فرمود کان بالمدینه اقوام لهم عیوب فسکتوا عن عیوب الناس. یه عده از مردم بودن خودشون عیب داشتند، ولی اگر عیب دیگری رو می دیدن هیچی نمی گفتن. حالا یه نفر یه خطایی کرد، منم دیدم، بعدم پشیمان شد، تموم شد و رفت، اصلا به روش نمیارم. فرمود اگر یه عده‌ای در مدینه بودن این گونه بودن، با اینکه خودشون عیبی داشتن ولی عیوب مردم رو آشکار نمی کردن. فماتوا ولا عیوب لهم عند الناس. خدای متعال یه طوری آبروی اینها رو حفظ کرد، وقتی از دنیا رفتن به هر کی میگفتی آقا فلانی، میگفت خیلی آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، چقدر انسان نجیبی بود، با اینکه عیوبی داشتن ها، ولی چون آبروی مردم را حفظ کردن، خدای متعال آبروی اونها را طوری حفظ کرد که هیچ کسی نفهمید چی شد. اینها با عزت و احترام مردن، تشییع شدن، تدفین شدن. از هر دستی با هر دستی بدیم از همون دست پس میگیریم. کیفیت برخورد ما با خلق الله خیلی مهمه. حضرت در ادامه نامه 53 فرمود مالک اطلق ان ناس عقدت کل حقدن. مالک جره های هر کینه ای را از مردم باز کن. عقده به معنای جره، اگر به عقیده هم عقیده میگن، عقیده آن چیزی است که به وجود ما جره بخوره. بعضی از چیزا هستن لغلغه زبانن، یه چیزی میگیم میشنویم تمام میشه میره، ولی وقتی بدهکار شدم یا الله نمیگن، دنبال این وام و اون وام و این پول دار و اون پول دار، دنبال اینا، این عقیده نشده، این لغلغه بود. اون عقیده، عقیده است که گره خورده باشه. یعنی اگر رزق خواستی بگی الله، اگر شفا خواستی بگی الله، اگر علم خواستی بگی الله، اگر ترسیدی به خدا پناه ببری، اگر خوشحالی حواست به او باشه، گره بخوره به وجود انسان. فرمود اطلق ان الناس عقدت کل حقدن. آقا جره کینه ها رو از هم باز کن، این جره ها باید باز بشه. این جمله دو تا معنا داره، یک معنا در مورد خود مالکه، مالک خودت از کسی کینه به دل نداشته باش، مخصوصا کینه هایی که برای قبل از زمان ریاست بوده. میگه اینو میبینی؟ این فلان فلان شده، قبلا دیدی چیکار کرد با من، امروز من مسئولم، امروز پدرش رو در میارم. حقده ها، کینه هایی که از قبل هست، الان در زمان مدیریت که تو هم پول داری هم قدرت داری گل میکنه. حضرت فرمود ابدا این طوری نباشه، این جره ها رو باز کن. این جره هایی است که تو رو قل و زنجیر کرده، از اسارت حقد بیرون بیا، آزاد شو. هر کی هم به تو ظلم کرده بگو بخشیدم، همین لحظه بگو خدا یا خیلی ها به من ظلم کرده، همه رو بخشیدم، منم هم به خیلی ها ظلم کردم، تو هم یک کاری کن همه من رو ببخشن. این حقد در وجود تو نباشد. معنای اول این شد، مالک مبادا از کسی دلگیر باشی، نسبت به کسی حقد و کینه ای در دلت باشه، بگذر. به تعبیر خود امیرالمومنین در جملات بالا، انصف الناس، و این مردم انصاف داشته باش. حالا یه چیزی بود گذشت، الان که تو مسئولی حق نداری انتقام قبلها را بگیری. ولی یک معنای دیگه هم داره، این که مردم با یک دیگر اختلافاتی دارن. فرمود اطلق ان الناس عقدت کل حقدن. مالش مردم بالاخره سر مسائل مالی، مسائل خانوادگی، همسایه‌ای، گله‌هایی از هم دارن، کینه‌هایی از هم دارن. بعضی کینه‌ها 20-30 سال طول میکشه، 2-3 نسل طول میکشه. مالک یک گروهی تشکیل بده، گروه ریش سفیدها، گروه حل اختلاف. یک کاری کن این حقدها و کینه‌ها، گره‌ها باز بشه. دو تا طایفه که با هم بدن، اینها رو سر یک سفره بنشون. دو تا همسایه که اینها رو اگر انجام ندی، حقد و کینه جامعه رو به هم میزنه. آنچه موجب حفظ جامعه است، صلح است، صفا است، نشاط است، روبوسی کردن این اختلاف نداشتن هاست. تو از کسی حقد و کینه ای نداشته باش. اگر دو نفر رو هم دیدی حقد و کینه دارن، حاشمیت موظف است در راه ایجاد صلح و صفا بین مردم تلاش کنه. تو باید زحمت بکشی، بدوی تا صلح در جامعه برقرار بشه. فرمود وقت انکه سبب کل وتره. جمله خیلی عجیبه. مالک عوامل دشمنی را از خودت دور کن. عوامل سبب را دور کن. مردم چرا با تو دشمنن؟ چرا مردم با حاکمیت تو مخالفن؟ چرا از تو بدشون میاد؟ چرا قوانینی که تو اجرا صادر میکنی، وضع میکنی رو اجرا نمیکنن؟ نگو مردم بدن، بگو بالاخره شاید گیر و گرفتاری هست، شاید از این جای ناراحتن، شاید یک سببی دارن، من برم اون سبب رو برطرف کنم. وقت انکد، دور کن از خودت، قطع کن از خودت سبب کل وتر. وتر یعنی دشمنی. عوامل دشمنی را از خودت دور کن تا مردم با دوست بشن، تا مردم سر سفره تو بنشینن. ببینید در باب عوامل دشمنی ما دو گروه عامل داریم، دو گروه اسباب. یه اسبابی هستن که نمیشود اونها رو جدا کرد، چون اگر اونها رو از خودمون جدا کنیم دیگه حاکمیت اسلامی نیستیم. حاکمیت اسلامی به آن است که تو سر اون نقاط حساس، دینداری، ایمان، مجاهدت، نماز، اهل بیت، اینها اون نقاطی هستن که نباید از اینها دست بکشی. و یه عده‌ای از تو ناراحت میشن، خشمگین میشن، بغض و کینه تو رو به دل میگیرن. اینجا نمیگم دست بردارها، اینجا نمیگم وقت انکه سبب کل. بگو آقا خب حالا اسرائیل از ما بدش میاد، چه کاری ما از فلسطین دفاع کنیم؟ چه کاری ما از اهدافمون، آرمانهامون دفاع کنیم؟ بذار همه با ما خوب باشن، این صلح کلی شدن، همه با ما خوب باشن، هیچ ممکن نیست. مرحوم شهید مطهری جاذبه و دافعه امیرالمؤمنین که نوشته، هدفش اینه، میگه آقا علی هم که باشی در اوج انسانیت و کمالات، دشمنان دین با تو بدن. این که حضرت فرمود وقت انکه سبب کل وت، نه اینکه برو از اهداف و آرمان ها دست بردار. قرآن کریم فرمود لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملت، تا وقتی که تبعیت نکنی از اونها با تو دشمنن. خب دشمن باشن، این که خیلی خوب اتفاقا، اگر دوست شدن واویلاست، الان که دشمنن خوبه. پس چه چیزی را حضرت فرمود اسباب دشمنی را قطع کن؟ اسباب دشمنی شخصی، یه جایی شاید من بی‌عدالتی کردم، یه جایی شاید خودم نه، همسرم، بچه‌م یه حرفی زد، یه کاری کرد، یه موضع‌گیری کرد، یه عده دشمن شدن، دوروبری هام، رئیس دفترم، مسئول فلان جا، اینایی که من منصوب کردم، اینها باعث اختلاف شدن. خب اصلاحش کن. اینجا حضرت فرمود وقت انکه سبب کل بد، با مردم بساز، از یه چیزی نگرانن، ناراحتن، خوششون نمیاد، بررسی کردی دیدی بله حق با مردمه، سبب دشمنی مردم با تو فلان شخص است، خب اونو بردار. خیلی خوبه این. اگر اسباب دشمنی اسباب آرمانی باشن ما دست بر نمیداری، ولی اگر غیر آرمانی باشن، یه چیزهایی که میشه تغییرشون داد، خب تغییر ایجاد کن تا اون صلح و صفا، اون کینه ها از بین بره، صلح و صفا برقرار بشه. فرمود و تقاب عن کل ما لا یزه لک. این جمله هم از اون جملات مهم و کاربردی است، چه در جریان حکومت، چه در جریان تربیت خانوادگی، تربیت فرزند. حضرت فرمود تقابه، تقابه فعل امر از تقابی است، فعل امر تقابی می شود تقابه. معناش اینه تقافل کن، خودت را به ندانستن بزن، خودت رو به نفهمیدن بزن، یه طوری رفتار کن که انگار ما هیچی نمیدانیم. و تقاب عن کل ما لا یزه لک، از آنچه برای تو واضح نشد خودت رو به تقافل بزن. بعضی چیزها واضحن، خب تو باید دیگه نمیتونی چشمت رو ببندی، مثل چرک سرت رو زیر برف نکن، ولی بعضی چیزها واضح نیستن، پیش رو نگیر که بری تهش رو در بیاری، بلش کن. اگر واضح نشد نرو پیگیری کن، تقافل کن، بگو گذشت، بگذر. این گذشت، این تقافل، این ندیدن بسیار بسیار نکته مهمی است. در جریان حکومت انسان باید از خیلی چیزها چشم پوشی کنه، بله، مسائل امنیتی، نظامی، مسائلی که مربوط به عموم و مصالح اجتماعی است، خب اینها رو باید با جدیت پیگیری کرد. ولی حالا فلانجا میگن اینطوری شده، شنیده شده اونطوری شده، تحقیق نکن، پیش رو نگیر، آبروش رو ببری برای چی، ولش کن، بگذر، تقافل کن، ندید بگیر. ببینید در باب تقافل من چند جمله محضر شما بگم و بعد اون نتیجه گیری نهایی را. تقافل یکی از امور مهم تربیتی است. اگر امیرالمؤمنین وسط نامه 53 در باب حکومتداری بحث تقافل را مطرح می کند، یعنی غرض از حکومتداری تربیت است. ما نمیخوایم با دوربین مدار بسته جامعه رو اداره کنیم، اون که کار نداره، کشورهای غربی دارن با دوربین مدار بسته جامعه رو اداره، اون هنر نیست که دست از پا خدا کنی شب در خونه رو زدن یا بازداشتگاهی یا دستگیر یا جریمه های سنگین بهت میدن، خب این که نشد. ما میخوایم با اون کنترل درونی، با اون تقوا، با اون انگیزه درونی جامعه اداره بشه. وسط نامه حکومتداری به جای اینکه حضرت قانونهای سختگیرانه بگذاره، داره با انعطاف، با ملایمت میگه تقافل کن. تقافل از اصول مهم تربیتی است. مالک مردم را، جامعه را تربیت کن، رشد بده. اینها باید حرکت کنن، نباید در همین حدی که هستن بمانن. این رشد خیلی مهمه، بالا رفتن. در باب تقافل روایات فراوانند، یکیش در همین نهج البلاغه حکمت 222، امیر ویان علی علیه السلام فرمود من اشرف اعمال الکریم قفلته اما یعلم، از شریفترین کارهایی که یک نفر میتواند انجام بده اینه که قفلت کنه، ندید بگیره آنچه را که میداند. فهمیدی بچت این کار رو کرد ولی ندید بگیر، فهمیدی فلانی این طور شد این بار ندید بگیر. او حواسش هست که تو دیدی یا ندیدی، تو بگو من ندیدم، بگذر. حالا عرض میکنم چقدر محاسن داره، چقدر سود داره. امیر ویان علی علیه السلام فرمود انی وجدت جمیع ما یتعایش به الناس و بهی یتعاشرون، من هر چه که انسان برای یک زندگی مسالمت آمیز نیاز دارد را بررسی کردم، به نظر من دو سوم زندگی مسالمت آمیز در زیرک بودنه. حواست جمع باشه، کجا بری، کجا نری، چی چی بخوری چی نخوری، کی حرف بزنی کی حرف نزنی، زیرک بودن. یه وقتی انسان یه حرف راستی را در جایی که نباید میزنه، یه خانواده از هم میپاشه. حضرت فرمود من یافتم زندگی اجتماعی دو سومش به زیرک بودنه و یک سوم باقی مونده به تغافل است. این را حضرت فرمود. ندید بگیر. در زندگی اجتماعی همش بخوای ایراد بگیری، هر چرا دیدی به روی طرف مقابل بیاری، سنگ روی سنگ بند نمیشه. خطایی هم دیدی بگذر، یه حرفی هم پشت سر زدن شنیدی، واضح هم شنیدی، دروغ هم بود، ولی الان بگی بهتر میشه، بگذر. بگو هیچی، من نشنیدم، نمیدونم، خبر ندارم، به من نگفتن، تمام شد و رفت. این تغافل خیلی مهمه. باز روایت اینجا زیاد داریم در باب تغافل. این روایت رو ببینید، امام صادق فرمود هر حاکمی، هر مسئولی، سلاستون تجب علی السلطان، سه تا کار بر هر سلطانی واجب است، للخاصت و العامه، برای خواص، برای رؤسا و برای عموم مردم. این سه تا کار رو همه حاکمان، عرض کردم تغافل یک بخشش بخش خانوادگی است. در تربیت فرزندت باید یه جایی بگی من ندیدم، خطا را دیدی از فرزندت، دیدی سیگار دستشه، او هم شک کرد بابام دید یا ندید، نه ندیدم، من چیزی ندیدم. این تغافل تو تربیت میکند او را. در امور حکومتی هم همینه، بعضی وقتها تجسس نکن، بعضی وقتها بگذر. امام صادق فرمود سه تا چیز بر حاکم واجب است: مکافات المحسن بالاحسان، اگه یه کار خوبی کسی انجام داد تشویقش کن. من مفصل راجع به تشویق یه وقتی ایام محرم یه جلسه توضیح دادم تشویق واقعی چیست. اگر دیدید یک نفر کار خوب انجام داد تشویقش کنید. آیه نفر رفته مثلا یه پدر خانواده در مسیر دین، در مسیر انقلاب، در مسیر کشور جانباز شده، شهید شده. خب تو بگی آقا هیچ فرقی بین اون که شهید شد با اون که شهید نشد، هیچ فرق. اون کسی که ایام جنگ فرار کرده بود با این کسی که رفته زحمت کشیده 20 سال روی ویلچره. خب تو باید این رو تشویق کنی که فردا بقیه مردم تمایل پیدا کنن به جهاد. نه این که بگی آقا من سهمیه بهت نمیدم، حقوق بهت نمیدم، به من هیچ ربطی نداره، هر کار میخواستی نری جنگ. نه، حضرت فرمود بر هر حکومتی لازم است مکافات المحسن بالاحسان لیزداد و رغبتن فی. تو این کارها رو نکنی کسی جهاد نمیره. بعد بالاخره یه مشوقهای معنوی، یه مشوقهای مادی داشته باشه. یک، کار خوب دیدی تشویق کنی. دو، و تقمد و ذنوب المسیء لیتوب و یرجع. اگر یه گناهی از کسی دیدی تا وقتی که امکانش هست، تا وقتی که ممکن است، ندید بگیر. تغافل، من اصلا ندیدم، بگذر تا او تربیت بشه. و سوم فرمود و تألفهم جمیعا بالاحسان والانصاف، این ایجاد الفت میان افراد، احسان کردن، ایجاد الفت کردن یکی از وظایف مهم حکومت است. پس تا اینجا گفتیم تغافل خیلی مهمه، سه تا روایت محضر شما خوندیم در مورد تغافل. ولی اینکه تغافل در اونجایی معنا دارد که شخص مرتکب خلافی می شود که خودش از اون خلاف ناراحته، حیا می کنه، یه لحظه جا خورد، گناهی، یه خطایی، یه غلطی کرد، الان دنبال این خدایی کسی دید کسی ندید آبرون نره، تو اگر دیدی بگو ندیدم. تغافل اینجاست. بچه دی لیوان رو شکست، الان هم خودش دستپاچه شده، تو بگو من ندیدم، اصلا صدا نشنیدم من، بگذر. این میفهمه خب الحمدلله کسی ندید، خدا رو شکر، حواسمون رو جمع کنیم، دفعه بعد این کار رو نکنیم. اونجایی جای تغافل است که اگر شما گذشتی او تنبیه بشه، اما یه جایی نه، او گناه میکنه اتفاقا خوشش میاد تو ببینی، بگه دیدی تونستم کار خلاف بکنم، دیدی دوباره این کار، اونجا تو باید برخورد کنی. جریان تغافل جریان مهمی است، ولی سر جای خودش باید استفاده بشه. اگر از جای خودش تغییر کرد، در موقعیت دیگری استفاده شد، هیچ اثر تربیتی که نداره، اثر منفی هم داره. ولی تغافل مهم است، مخصوصا در تربیت بچه‌های کوچک نسبت به تغافل. اگر تغافل را رعایت کردیم، قبح زشتی گناه از بین نمیره. یه بچه دفعه اول با ترس و لرز سیگار دستشه، داره فیلم آنچنانی میبینه، شما هم دیدی ولی میگذری، این بچه فهمید که بابام احتمالاً دید ولی چیزی نگفت، من بگذرم از این خطا. ولی اگر تو گفتی این چیه، چیکار داری میکنی، چرا اینطوری، دفعه بعد میگه بابام که میدونه دیگه، چرا من پنهان کنم؟ رسما گناه میکنه. ما تا میتوانیم باید این قبح گناه رو حفظ کنیم، زشتی گناه رو حفظ کنیم، که این شخص حالا در جامعه یا در خانه مرتکب گناه صریح و علنی نشه، گناه پیش او ساده نباشه. حضرت فرمود ولا تعجلن الى تصدیق سائن فان السائ غاش و این تشبه بالناسهین. آقای مالک آخرین جمله‌ای که امروز انشاءالله می‌خونیم، ولا تعجلن الى تصدیق سائ یعنی سعایت کننده، یعنی خبرچین، یعنی کسی که میاد پشت سر این و اون حرف میزنه تا یه جایگاهی برای خودش پیدا کنه. مالک اولا اینها رو دور کن، اینها در نگاه تو پست باشن، جمله اولی که امروز خوندیم. ثانیاً حالا به فرض اومد چیزی گفت، تو سری نگو عجب ما نمیدونستیم، حالا که اینطوری شد بریم بریزیم. نه اصلا عجله نکن، بگو حالا بررسی میکنیم. عجله هم که نیست، حالا هر وقت سر فرصت شد، بیکار بودیم، بچه ها بودن، بعد میگیم تحقیق کن، الان که خیلی سرمون شلوغه. ولا تعجلن الا تصدیق سا، کسی که سعایت کرد زود تون سری حرفش رو تصدیق نکن. فان السائ غاش، اکثر اوقات بلکه همه اوقات آدم سعایت کننده خیانتکاره. تو اهل خیانتی که راحت داری مردم رو اینطوری به بازی میگیری، رفتی سرک کشیدی در زندگی خصوصی، یه چیزی پیدا کردی آبروش رو ببری، تو آدم خائنی هستی. حضرت فرمود البته اینم بگم، و این تشبه به ناسهین، این وقتی اومد خبرچینی کنه نمیگه که من اومدم سعایت کنم، میگه آقا ما دلمون سوخت به حال شما، من دیدم شما با این اخلاص با این تواضع داری کار میکنی، یه چند تا از دوروبری های شما هستن دارن آبروی شما رو دارن خیانت میکنن. او خودش در حال خیانت است، ولی لباس زاهدانه میپوشه، لباس نصیحت، میگه من دلم سوخت، در حالی که تو دلت نسوخت، تو دلت به حال خودت میسوزه که یه مسئولیت بگیری، دلت به حال مردم نمیسوزه، دلت به حال جامعه نمیسوزه، دلت به حال حکومت نمیسوزه، تو فقط خودت را میبینی. حضرت فرمود بدان انسان سعایت کننده خبرچین جاسوس همیشه این قاش است، قاش یعنی قش در معامل خیانتکار. و این تشبه به ناسهین، اگرچه خودش را جلوه آدم خوب بده. دو سه تا روایت بسیار بسیار مهم، تأکید میکنم بسیار بسیار مهم، راجع به سعایت و خبرچینی محضر شما بخونیم و جلسه امروز تمام. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف روایت نقل میکنه که ان موسی استسقا لبنی اسرائیل حین اصابهم قحط، یه وقتی در بنی اسرائیل قحطی شد، آمدن پیش موسی کلیم که بریم دعا نماز باران بخونیم، دعا کنیم، شاید خدا باران فرستاد. همه رفتن بیرون، شروع کردن نماز خوندن، دعا کردن. فاوحى الله تعالی الی، خدا وحی فرستاد، یا موسی انی لا استجیب لک ولا لمن معی، نه جواب تو رو میدم نه جواب این جمعیت، اصلا استجابت در کار نیست. خدایا چرا؟ ما چه خطایی کردیم؟ خودت گفتی بیا نماز باران، خب اومدیم دعا کردیم، دعای ما رو مستجاب کن. فرمود و فیکم نمامون قد اثر علن نمیمه، در بین شما یک نفر آدم سخنچین هست که این اصرار داره بر سخنچین، تا وقتی این در جمع شما هست از باران خبری نیست. یه نفر انسان سخنچین میتواند رحمت را از یک قوم دور کنه. اینطوریه، خیلی گناه سختی است. موسی کلیم گفت خدایا خب من که نمیدونم الان کدوم یکی از اینها هست، شما خودت به ما بگو، اون انسان سخنچین را به ما معرفی کن تا ما از جمع بیرونش کنیم، شروع کنیم به استغاثه، نماز، دعا. خیلی قشنگه. فقال یا موسی انهاکم ان النمیمه، من به شما میگم سخنچین نباشید، و اکون نماما، بعد خودم بیام سخنچینی کنم، خودم بیام آبروی این و اون رو ببرم. من میگم یک نمام در جمع هست رحمت نمیاد، بعد میگید خودت بیا نمامی کن، سعایت کن، از این خبرها نیست. همه با هم توبه کنید تا باران بیاد. همه توبه کردن، اون شخص گناهکار هم گفت خدایا همین که آبرومو نبردی برام بسه، توبه کرد، اصلاح شد، باران رحمت آمد. ببینید خدا آبروی کسی را نمیبرد، آبروی کسی رو نبریم. اگر جایی در زندگی کسی از اسرار کسی چیزی با خبریم، در حالی که به ضرر مردم نیست، در حالی که نفع ضرر اجتماعی نداره، ضرر امنیتی نداره، اینجا آدم باید بگذره، نباید آبروی کسی رو ببره. روایت دوم روایت خیلی عجیبی است. من تأکید میکنم این جمله را اگرچه آخرهای کلاسه، به گوش جان بشنوید. امام صادق سلام الله علیه فرمود، من مکرر میشنوم این جریان رو، خیلی به خود من پیام میدن، آقا ما زندگیمون خوب بود، الان به مشکل خورده، ما رو سحر کردن، جادو کردن، طلسم کردن، چیکار کنیم، به کی رجوع کنیم؟ بابا جان سر سفره امام صادق بنشینید. حضرت فرمود ان من اکبر السحر النمیمه، بالاترین سحر سخنچینی است. یه نفر رفته پشت سر تو به شوهرت چیزی گفته، پشت سر شوهرت به تو چیزی گفته، پدر شوهر و عروس را مادر همه رو به هم ریخته، بعد تو هی دنبال این میگردی یه جمله‌ای پیدا کنی، پیش فلان دعا نویس بری. بابا سخنچینی نکن، ببین سخنچین کیست، او رو تردش کن، دنبال این نباش همیشه به علوم ماورایی و علوم غریبه. اینجاست ان من اکبر السحر النمیمه، یکی از بزرگترین سحرها سخنچینی است. یفرق بها بین المتحابین، دو تا آدم، دو تا زن و شوهر، دو تا با هم رفیق دوست از هم جدا میشن. سحر و جادو نبود تا یه نفر سعایت کرد، یه نفر سخنچینی کرد. و یجلب العداوت علی المتصافیین، دو نفر با هم رفیق صاف صادق، اینها به هم میخورن. یصفک به دما یختم به حدو، چه خانه ها که خراب شد، چه خون ها که ریخته شد. و یکشف به سطور، چه بی آبرویی هایی به بار آمد. و نمام اشر من وتع علی الارض بقدم، کسی بدترین کسی که روی زمین قدم برمی‌دارد این انسان نمام و سخنچین است. حضرت فرمود بابا سحر اینجا، سحر آن است که، سحر آن است که انسان سخنچینی کند، سحر آن است که با حرف‌های جامعه را، یه خانواده را، دو تا دوست رو آدم به هم بریزه. و روایت پایانی که انشالله محضر شما عزیزان می‌خوانیم، امیر بیان علی علیه السلام فرمود عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب، سه تا گناه هستن، اینها عوامل فشار قبر و عذاب قبرند. یک سخنچینی، دو غیبت، سه دروغ گفتن. از اینها برحذر باشید. یه روایت دیگه هم الان یه دقیقه گذشته، یه روایت دیگه هم من محضر شما بخونم و بحثم تمام. پیغمبر فرمود سلاسون یک به فیه نصدق، سه تا چیز هستند که راستگویی در اونها قوی هست، راسته ولی تو نگو، بنا نیست ما هر راستی رو بگیم. یک النمیمه، یه چیزی فهمیدی راستم هست ولی سخنچینی نکن. نمیگیم دروغ گفت ها، نمیگیم تهمت زد ها، میگیم راست است ولی این راست را نباید بگوی. و اخبار و کر رجل ان اهلهی به ما یکرهه، یه وقتی یه خانومی مشکلی تصادف کرده، ضربه خورده، گرفتاری، مرده، از دنیا رفته، فرمودن این راسته ولی سعی کنید شما آورنده خبر بد نباشه. حالا خبر بد همیشه به معنای مرگ نیست، یه نفر یه مشکل اخلاقی براش به وجود آمده، فرمود این خبرهای راست را شما سعی کنید نگید. و سوم تکذیب و کر رجل عن الخبر، در یه جمعی یه نفر داره یه حرفی میزنه، یه دفعه میگه بابا دروغ نگو، شاید تو حرفت راسته ها، شاید او داره دروغ میگه، ولی آبروش رو نبر، آبروی کسی رو نبریم، خبر بد به کسی ندیم. و مخصوصا در نمیم بودن، در سخنچینی، ولو این که حرف راسته ولی هر حرف راستی رو نباید بزنیم. خدا به برکت امام عسکری سلام الله علیه توفیق عمل به همه این کلمات را به ما عنایت بفرماید.